ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس روسیه 10 تن از معترضان را در مسکو بازداشت کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تحولات اخیر در کشمیر را نگران کننده خواند. سپیده قلیان در دادگاه اعلام کرد تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است. درود شنوندگان ارجمند. در جریان چهارمین دور از اعتراضات خیابانی در مسکو پایتخت روسیه 10 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. بنابر گزارش ها 10,000 تن در تظاهرات امروز علیه محدودیت های تازه در انتخابات شهرداری ها شرکت کردند. این در حالی است که یکی از زنان معترض هدف از برگزاری این تظاهرات را اعلام مخالفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عنوان کرده است.
وی
گفت می‌خواهد بگوید که هدف مهم و اصلی همه‌شان از تظاهرات این است که با رئیس جمهورشان ولادیمیر پوتین اعلام مخالفت کنند و امیدوارند که هر بار بر تعدادشان اضافه شود. انتخابات شورای شهر مسکو در حالی ماه آینده میلادی برگزار می‌شود که بودجه 43 میلیارد دلاری شهرداری مسکو در اختیار آن شوراست. مقامات روسیه میگویند چهره‌های رد صلاحیت شده نتوانستند امضای کافی برای نامزدی کسب کنند، اما رهبران اپوزیسیون این موضوع را رد می‌کنند. شورای شهر مسکو در حال حاضر در کنترل حزب روسیه متحد از احزاب طرفدار دولت ولادیمیر پوتین قرار دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحولات اخیر در کشمیر را برای جمهوری اسلامی و ممالک اسلامی نگران کننده عنوان کرده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری امروز در تماسی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان از هند و پاکستان خواست از هر گونه تصمیم به گفته او عجولانه و بدون توجه به خواست مردم کشمیر خودداری کنند. دلیل نو دلیل لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را مبارزه با افراطیون اسلامی و به گفته هند تروریست‌های عنوان کرده است که از پاکستان وارد آن منطقه می‌شوند. پاکستان در واکنش به این اقدام تصمیم هند را غیرقانونی و یک جانبه توصیف کرده و به شدت آن را محکوم کرده است. سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب در تهران امروز اعلام کرد تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده و اتهاماتش را قبول ندارد. اشاره این فعال مدنی به پخش برنامه تلویزیونی مربوط به اعترافات او، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و شماری از فعالان کارگری و مدنی در سال گذشته است. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل خانم قلیان هم با تایید اظهارات موکلش اعترافات این فعال مدنی زندانی را غیر قابل استناد دانسته است. بنابراین گزارش، قاضی دادگاه سخنان وکیل خانم قلیان را به معنای زیر سوال بردن قوه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی عنوان کرده و او را تهدید به بازداشت کرده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از جمعیت غیر شاغلین کشور 5 میلیون تن را دارای درآمد برشمرده است. بنابراین گزارش، در سال گذشته نزدیک به 500,000 تن به جمعیت به اصطلاح غیر فعال و به همان میزان به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه درباره این داده ها به رادیو فردا میگوید
جمعیت فعال در شرایطی کمتر میشه که امید پیدا کردن کار برای کسی که میتونه کار بکنه وجود نداره، در نتیجه جویای کار نیست دیگه. البته بعضی جایی نیست به عنوان جویای کار میذارن که اون وقت اون آمار میاد بالا. البته این به این معنی نیست که یه جور دیگه کار نمیکنه، ولی مثلا دیگه بنگاه های کاریابی نمیره توی آمارا این جواب رو نمیده، زندگی خودش رو یه جوری دیگه میگذرونه.
از اون طرف آقای اسدی، جمعیت غیر فعال در سال 96 بیش از 39 میلیون تن برآورد شده که در سال 97 به نزدیک 40 میلیون تن رسیده. خب البته بیشتر جمعیت غیر فعال کشور رو زنان خانه‌دار گفته شده تشکیل میدن و همچنین بخشی رو هم افراد محصل، ولی به طور کلی این آمار چی میگه؟ اصلا آقای اسدی، آیا این آمارها یک جور توجیهی برای مسئله بیکاری در کشور نیست؟
اول این رو باید دانست که در برآوردی که سازمان آمار میکنه، حالا اگر این آمارها همش برآمده از سازمان آمار باشه، اگر کسی در هفته یک ساعت کار کرده باشه، یعنی اون زمانی که سرشماره میکنن، او بگوید که من در هفته یک ساعت کار کردم، این جزء شاغل حساب میشه. در نتیجه همچنان که در پرسش شما هست، آره، بسیاری از این آمارها طوری تنظیم میشود که شمار بیکارا رو کمتر در کشور نشون بده. بخش دوم پرسش شما مربوط به این بود که چگونه باید فهمید گذاشتن زنان خانه‌دار و محصلین و کسایی که دانشجو هستند به ویژه رو جزو غیر فعال. در آماری که درست سازمان آمار داده بود پیش از این، که در اونجا به این مسئله به طور کلی اشاره میکرد که خیلی از کسایی که به عنوان شاغل به کار میان اعلام میکنن که افراد خانوادهشون، مثلا فرزندانشون، مثلا همسرشون به اینها کمک میکنن برای کار کردن، اما اینها به عنوان جمعیت فعال به حساب نمیان. چرا خیلی فعالن؟ به خاطر اینکه این دنبال کار نیست به هر دلیلی که داره میگه، اما عملا داره همچین کمک رو انجام میده. این به ویژه در مورد زنان خانه‌دار خیلی اتفاق میفته. از همین روز که باور من بسیاری از کسانی که امروز به عنوان زنان خانه‌دار هستن یا به عنوان دانشجو هستن، اینا در عین حال کارم میکنن، در سکن به اطرافیان و خویشاوندان خودشون کمک میکنن و حتی شاید یک کارهای دیگه برای کسب درآمد داشته باشن یا به تنها ناناظر خانواده کمک میرسونن، اما خب به لحاظ آماری اینا جزو جمعیت غیر فعال میشن، یعنی حتی جویای کار هم نیستن. بسیاری از کسایی که از یافتن کار رسمی ناامید شدند، خب در هر حال برای گذران زندگی باید یک کاری بکنند، اما جز خود اظهاری های رسمی خودشون رو به عنوان جویای کار دیگه اعلام نمی کنند.
الان چه آمار، چه داده هایی داریم از میزان بیکاری در ایران؟
خب آمار رسمی حدود 12% که الان دارن اعلام میکنن، ولی باز تکرار میکنم خدمتتون، بنابر اون ضابطه هایی که سازمان آمار داره، اگر کسی یک ساعت در هفته کار بکنه، این جزء شاغل حساب میشه. خب این بسیار دورتر از اون چیزیه که بتونه با یک ساعت مثلا زندگی خودش رو یا زندگی خانوادهش رو به اون جوری که میانگین شمار خانوار در ایران هست، دست کم مورد 4 نفر رو بتونه زندگیش رو تامین کنه.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش که همکنون روی وبسایت رادیو فردا در صدر گزارش‌ها قرار دارد، هاکیس رسانه‌های ایران امروز گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در منطقه محمودآباد استان مازندران، دست کم 2 تن کشته، 4 تن زخمی و شماری نیز بازداشت شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی گزارش کرده است که درگیری ها بر سر مالکیت شهرک قصر دریا صورت گرفت. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داده ماموران پایگاه هوایی یاد شده به سوی مردم و مامورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی را داشتند تیراندازی کردند. به نوشته ایرنا، دادگاه حکم داده بود بخشی از اراضی پایگاه هوایی ارتش در حاشیه روستای بیشکلا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد باید به نفع ساکنان منطقه آزاد شود. احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، در گفتگو با ایرنا ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان گفته است که با عاملان این واقعه به شدت برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، کشته شدگان درگیری امروز 2 مرد میانسال به نام‌های احمدپور و منجمیان بودند. بیشتر می‌توانید بخوانید درباره این تحول در وبسایت رادیو فردا که این گزارش هم اکنون در صدر گزارش های وبسایت رادیو فردا قرار داره. خبرگزاری مهر در گزارشی با استناد به داده های مرکز آمار ایران از جمعیت غیر شاغلین کشور 5 میلیون تن را دارای درآمد برشمرده است که گزارشی بود که پیشتر شنیدیم. گزارش اما حاکی است که همانگونه که در صدر خبرها شنیدید، سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاه خود امروز اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است و به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل دادگستری ایران و وکیل خانم قلیان در جلسه دادگاه از سوی قاضی تهدید به بازداشت شده است. بیشتر می‌شنویم در این زمینه از روزبه بلحری.
با گذشت بیش از 6 ماه از دومین دوره بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی، محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم قلیان در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است و اتهامات خود را قبول ندارد. اشاره این فعال مدنی به پخش برنامه تلویزیونی از اعترافات او، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شمار دیگری از فعالان مدنی در سال گذشته بود. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در سال گذشته از شکنجهشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما مقام‌های دولت حسن روحانی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را رد کردند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان اعلام کرد که اعترافات موکلش با شکنجه گرفته شده است و قابل استناد نیست. آقای حیدری منش که در جلسه دادگاه سخن می گفت افسود که موکلش به عنوان فرزند یک کارگر حق خود دانسته بود که از دیگر کارگران و حق و حقوق آنها دفاع کند و این جرم نیست. اما قاضی دادگاه سخنان وکیل خانم قلیان را به معنای زیر سوال بردن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خواند و او را تهدید به بازداشت کرد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پیش از این نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، چند روز پیش و در جریان محاکمه موکلش به همین شیوه مورد تهدید قرار گرفت و برای او پرونده‌ای قضایی در دادسرای اهواز تشکیل شد. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن نمایش‌هایی که به گفته این تشکل برای ایجاد رعب و وحشت و به زندان انداختن کارگران و مدافعان جنبش کارگری انجام شده است، خواستار آزادی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، عسل محمدی و دیگر بازداشت شدگان مرتبط با پرونده هفت تپه شد. علی نجاتی، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و ساناز اللهیاری از دیگر متهمان این پرونده هستند که در سال گذشته و در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران این شرکت بازداشت شدند. در این میان علی نجاتی به دلیل بیماری قلبی با قید وثیقه آزاد است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنین تهدید به بازداشت فرزانه زیلابی و جمال‌الدین حیدری منش، وکلای مدافع بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه را محکوم کرد و گفت که آنها بر اساس وظیفه حقوقی خود از موکلانشان دفاع کردند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری و صنفی در جهان خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران، فعالان کارگری و مدنی زندانی از جمله بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه شدند.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
آخرین خبر این که وکیل مدافع حامد آینه‌وند، فعال سیاسی، از تایید حکم 6 سال حبس برای موکلش اطلاع داده است. اتهامات این فعال سیاسی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی ذکر شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 23:30 ایران.